ارتباطات رو بگید. اون شاخه و ارتباطات رو وقتی میخوام بگن عوارضی و پیامدهایی داره. مثلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک این لم تفعل فما بلغت رسالت. خب این آیه یه قرائت خودش داره. یا آیه رو تلاوت کنی بلغ ما انزل. خب با انزل چیه؟ اینو شما تبیین نمی کنی. نفس آیه رو ابلاغ کردی اما تبیین این ما انزل به عهده کیه؟ رسول. ها فرمود ما از رسولمون عهد گرفتیم که اینو باید برای مردم بیان کنی ولا تکتمونه کتمان نکن. پس مراد از ابلاغ اگر نفس التلاوه و القراءه باشه، بله نفس القراءه یک داستانه اما تبیین یعنی بیان المراد داستان دیگه ایه. و الا خدای متعال کلمه تبیین رو به کار نمی برد. برخی گفتن ما منطقه الفراغ داریم. یعنی اینطور نیست که شارع محترم مقنن نظر محتوا و حالا روند و قلم خوب بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث پیرامون تعارض خبر با مسئله حفظ نظام بود. یکی از اموری که خبر رو محدود میکنه مسئله حفظ نظام هست. در بحث حفظ نظام عرض کردیم که برخی بر این لزوم و وجوب حفظ نظام خورده گرفتن یا بر اصلش یا بر حیطه. به همین جهت در بحث اصل لزوم حفظ نظام ورود کرد و گفتیم که تعبیر حفظ نظام در فقه مستحدث هست، یعنی از حدود زمان مرحوم صاحب جواهر به قبل ما با این تعبیر در لسان فقها نداریم. چنان که در روایات هم با کلمه حفظ نظام ما مطلبی نداریم. لکن تعبیر دیگری هست که با دقت در اون تعبیر متوجه میشیم که اصل حکم وجود داشته لکن با لفظی دیگه و اون حفظ و بیزت الاسلام بوده، حفظ مرکزیت اسلام. عرض کنم خدمت شما که حالا چرا تعبیر از بیزت الاسلام کردن، چرا تعبیر از نظام نمی شده؟ در این باب دلیل و بیان وجود نداره. لکن می شود حدساً مطلبی رو گفت، گرچه که دخلی در مقصود ما نداره. یعنی وقتی ثابت شد که حفظ بیضت الاسلام واجبه، حالا از این ما به نظام اسلامی هم تعبیر بکنیم اشکالی نداره. چرا؟ چون در روایت این کلمه رو در جایی به کار بردن که اون چیزی که به ما میرسونه همونیست که ما از نظام اسلامی اراده میکنیم. یعنی ما از نظام اسلامی غیر از اون اراده نمیکنیم. لکن برای تقریب بیشتر به مطلب اینو عرض میکنه که خب وقتی یه حیوانی مثل مرغ، مرغابی، اینها وقتی میان بیضه و تخم میگذارن، او پرورش دهنده این ممکنه غیر از اون مرغ در بیاد. یعنی اینو در شرایط دیگه ای شما بگذاری. بر این اساس اونی که داره اینو پرورش میده، اون ممکنه خودش موجد این نباشه. و حتی وقتی که این سر از تخم در میاره این حیوان، ممکنه اونی که اینو پرورش داده با همین به تعارض برسه. مثلا شما تخم مرغ رو اگر بردارید و با تخم اردک ها عوض کنی، حیوان بر همون پرورش میده. وقتی که این در میاد، انتظار اون اردک نیست که اینم در آب شنا کنه. بعد از چند وقت که میبینه نیست، میزنه اینو از خودش دور میکنه، یا بالعکس. وقتی که میان اون تخم های اردک رو میذارن زیر مرغ، وقتی که در میاد، اون حیوان به فطرتش میره تو آب، مرغ بالو پر میزنه که این چرا رفته تو آب، الان غرق میشه. بعد از یه مدتی از او فاصله میگیره، چون تفاوت رفتاری رو در خودش میبینه. این یه مطلبه، چون اون موقعی که امام صادق علیه السلام تعبیر میکنن عن بیضت الاسلام، چون این جامعه اسلامی دست کسانی است که اگر خود اونها بدونن در درون این چیه، خود اینا از بین میبرنش. یعنی هارون، یعنی مأمون، اینا کسانی هست که اگر بدونن در این درون چی داره میگذره، خود اینا میانن از بین میبرن. در حقیقت او تصور میکنه که این جامعه موجود مال اونه، طبق نظر اونه. بر این اساس هست که الان داره از این حمایت میکنه و وایساده بارش داره کار میکنه، و لذا با کفار هم میجنگه. نظام اسلامی هنگامی گفته میشه که ناظم با این نظم تطابق فکری داشته باشه. یعنی وقتی میگیم نظام اسلامی، اون چیزی که الان برپا هست، یعنی اون ناظمش منطبق با اینه. هارون الرشید که انطباق با اون محتوای این جامعه در اصل نداره که اون بخواد اسلام رو اصلا از بین ببره، اون هدفش اینه. بر این اساس ما میتونیم در اینجا بیایم بگیم که اگر نظام در رأسش کسی است که من الله اجازه حکومت داره، خدا پیامبر، مولانا امیرالمومنین، بعد از او فقیه، اگه او هست، در اینجا موجودی، همون بعثت الاسلام میشه نظام اسلام. چون اینی که در رأس هست خودش انطباق داره با اون باطنی که خدای متعال میخواد اسلام در اینجا هست و میخواد او رو پرورش. اما اگر اونی که در قله هست او با اون محتوا انطباق نداره، در اونجا تعبیر میکنیم بعثت الاسلام. وجه دومی که از بعثت الاسلام تعبیر کردن لعل این باشه که جامعه اسلامی که پیامبر اکرم آدم پایه‌گذاری کردن، این آغاز راهه در پدیدار ساختن جامعه عدالت مدار. جامعه عدالت مدار خیلی تفاوت هست بین جامعه عدالت مدار با جامعه ای که رأسش عادله. جامعه ای که رأسش انسان عادله معلوم نیست این جامعه عدالت مدار باشه، مثل اون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام در رأسش بود. امیرالمومنین علیه السلام در رأس حاکمیت بودند ولی اون جامعه عدالت مدار نبود. چرا؟ جامعه عدالت مدار یعنی اون جامعه ای که هر کجا درونش اداره ای هست اون اداره بر اساس عدالت باشه. اداره یعنی چی؟ اداره یعنی یک مجموعه ای که دور هم هستن و بالا دست این مجموعه یه نفر داره اینا رو اداره میکنه. کوچکترین حصه اداره در جامعه کجاست؟ خانواده. الرجال قوامون علی النساء. خدای متعال اداره درون خانه رو داده دست من، او مدیره. اگر مدار خانه در جامعه بر اساس عدالت باشه، حالا از خانه بیاید بیرون، مدرسه ی اداره است. اگر مدار این مدرسه بر عدالت باشه، در آموزش، در رفتار با، و همچنین حالا وقتی که اداره رو این تعریف کردیم، اگر همه ی این نهادها مبناش بر عدالت شد، این جامعه میشه جامعه عدالت مدار. خب چه زمانی است؟ زمانی است که همه متعهد بشن در روابطشون قواعد الهی رو حاکم کنن. حالا علی حد المیسور دیگه. آیا در خود جامعه ای که پیامبر اکرم ایجاد کردن، در خود جامعه خودشون تونستن جامعه رو عدالت مدار کنن؟ تلاش حضرت برای این بود که جامعه عدالت مدار بشه. حالا ممکنه پیامبر اکرم تو مدینه تونسته باشن این کارو بکنن، ولی آیا وقتی مکه تحت حاکمیت پیامبر قرار گرفت، آیا در مکه این اتفاق افتاد؟ آیا بحرین که در اون اواخر تحت حاکمیت پیامبر قرار گرفت، خیلی مدت کمی هم بود که دیگه پیامبر اکرم از دنیا رفتن، آیا بحرین به محض اینکه وارد جهان اسلام شد، آیا در بحرین عدالت مداری تحقق پیدا کرد؟ جواب منفیه. پس در حقیقت او بیزه جامعه عدالت مدار در مدینه به وجود آمده، اما این باید رشد کنه، پوسته بشکنه، بیاد بیرون رشد کنه، برسه به نقطه نهایی که یملع الله به الارض قسطاً و عدلا. این اون موقع این جامعه عدالت مدار تحقق پیدا میکنه. پس تا به به اونجا نرسیده یه هنوز در مرحله بعیزه و تولید اولیه است. به همین جهت امام صادق علیه السلام از وضعیت موجود به چی تعبیر میکنن؟ بعیزت الاسلام، یعنی این تازه داره آرام آرام آماده میشه که یه روزی لعل تعبیر از بعیزت الاسلام که نظام اسلامی تعبیر نکردن، بر این اساس نظام اسلامی کی میشه؟ موقعی که حضرت بیان. پس بر اون اساس ما هم الان تعبیر نظام اسلامی این تسامحیه، ما هم الان باید همون تعبیر بعیزت الاسلام، ما الان در راه شدن هستیم، در مراتب هستیم. خب حالا این رو عرض کردم در اصل مطلب دخالتی نداشت، ولی توضیحش خوبه، سایر مسائل رو برای ما مقداری روشن میکنه. خب پس ما بر این که اصل حفظ نظام واجب هست، حالا تعبیر بکنید اصل حفظ بعیزت الاسلام، این واجبه، حرفی نداره. سخن در ارجحیتشه، به چه دلیل حفظ نظام اسلامی این ارجحه وقتی سایر واجب ها و محرمات در تزاحم با این حکم قرار گرفت؟ باید حفظ نظام رو مقدم دانست، این دلیلش چیه؟ خب حالا ما الان اون چیزی که دنبال میکنیم این هست که خبر رو بهش برسیم، اما وقتی ارجحیت علل اطلاق رو به دست آوردیم معلوم میشه که خبر هم اگر حکمش در تزاحم با حفظ نظام قرار گرفت، خب اینا مرجوعه دیگه. ما برای ارجحیت حفظ نظام دلیل صریح نداریم که یه جایی ائمه فرموده باشن که حفظ بعیزت الاسلام ارجح است از همه واجبات، یه همچین تعبیری ما نداریم. اما از اون روایتی که در باب اصل حفظ نظام ما ازش استفاده کردیم، از همون ارجحیت استفاده میشه. چطور؟ اون روایت کدام بود؟ باز برمیگردیم به اون روایت. اون روایت در باب نبرد با در زمان غیبت بود که او به حضرت عرض کرد که آقا یکی از شیعیان شما شنیده که اسب میدن و شمشیر و زره و پول برای جهاد، اما هفته گرفته یجوز؟ فرمود نه، جهاد با اینا جایز نیست. حضرت فرمود الا ان یخاف علا ضرار المسلمین، مگه در یه صورت، و اون این که همراه با اینا رفت دید دشمن میخواد حمله کنه به جایی که مسلمان ها مستقرن و اونا اگر بیان زن و بچه مسلمان ها کشته میشه، امود واجبه برای این که همراه با اینا بره و کمک کنه. در این صورت قتالش برای اینا نیست، لیس علی السلطان، این نمی جنگه که این آیه هارون سر کار بمونه، بلکه برای حفظ ضراریه. او خیلی خوب حضرت فرمود نگهبانی بده، یرابت. گفت خب آقا فان جاء العدو الى الموضع الذي هو فيه مرابط، اگه این در یه جایی داره نگهبانی میده، یادید دشمن حمله کرده الان میخواد این منطقه رو بگیره، کیفه هست نه ایچ کابت بکنه. قال ثمود باید بجنگه. یقاتل در اینجا امر دیگه، در لسان خبر یقاتل میجنگه. اما ان بیزت الاسلام لا انها اولا لان فی دروس الاسلام دروس و دین. ما وقتی که پس در اینجا حضرت فرمود چی؟ حضرت فرمود واجبه به جنگه. خب شما میدونید این اگر به جنگه احتمال کشته شدن براش هست، احتمال رو کشته بشه در این را. آیا حفظ نفس واجب نیست؟ حفظ نفس واجبه. از اینجا بریم در بحث حفظ نفس. در فقه ما اگر حفظ نفس مزاحم شد با رعایت سایر احکام، در تزاحم کدام مقدمه؟ یعنی خوردن میته حرامه، اما من در بیابانی گیر کردم هیچی گیر نمیارم الا میته، اگر میته رو نخورم میمیرم. پس حفظ جان در تزاحم قرار گرفت با چی؟ با حرمت اکل میته. فقه چی فرموده؟ روایت چی فرمود؟ یه قاعده کلی داد، فرمود ما من شیء حرام الا وقد احله الاستراح. هیچ حرامی نیست الا اینکه اضطرار حلالش کرد. اضطرار یعنی چی؟ اضطرار چه زمانی تحقق پیدا میکنه؟ اضطرار زمانی تحقق پیدا میکنه که شما اگر یه مسئله ای رو رعایت نکنی، اقدام نکنی، از دنیا میری، این جانت در خطره. همون هرگاه جانت در خطر افتاد و حفظ جانه مزاحم شده بود با یه حرامی، او حرامه دیگه حرام نیست چون مستری. بنابراین یه مطلبی استفاده میشه و اون این که حفظ جان در تزاحم با همه احکام اهمه. الا یه مورد، حالا بیان در بحث تقیه باز این استفاده میشه. روایت از امام صادق صحیح هست فرمود، امام باقر علیه السلام فرمودن انما جعلت تقیه لیوه قنه به حدن. خدای متعال تقیه رو برای این قرار داد تا خون حفظ بشه، یعنی کشته نشی. خب تا کجا ما حق داریم تقیه کنیم؟ فاذا بلغت دم، تا کجا؟ تا اونجایی که به خون طرف مقابل نرسیده. فاذا بلغت دم فلیس تقیه. پس در این روایت یه مورد در تزاحم با حفظ جان رجحان نداره، یه مورد. اون کدوم مورده؟ موردی که جان مؤمن دیگه ای بخواد از بین بره. چطور؟ من آوردن اینجا میگن بگو بین اینا کدوم یکی شیعه میخوان چیکار کنن؟ میخوان اون شیعه رو گردن بزنن. من در تقیه‌ام، نمیدونن من شیعه هستم ولی میگن این شیعه ها رو میشناسه، آوردن اینجا. بنده خدا رو مرد جان، منم میشناسم این شیعه است. خب من
من در تقیه هستم دیگه. اگر بخوام تقیه کنم اونا نفهمن، باید دروغ بگم دیگه. خب دروغ گفتم که من شیعه نیستم. حالا الان من اگر بگم اون شیعه است، اونو میکشن. اگر نگم منو میکشن. فرمود اینجا حق نداری بگی اون شیعه است. چرا؟ به دلیل اینکه جان مؤمن رو در خطر، اینو حق نداری. پس ما لم یبلغ دم، شما میتونی تقیه کنی. یعنی چی تقیه کنی؟ یعنی اومدی اینجا لازمه دروغ بگی؟ دروغ بگو. لازمه نماز رو دست پسته بخونی؟ دست پسته بخون. لازمه شراب بخوری؟ شراب بخور. آقا تقیه موارد داره دیگه. مثل چی؟ مثل اینکه منو در یه جامعه کفری گرفتن، اگر بفهمن من مسلمانم منو میکشن. خیلی خوب، برای اینکه بفهمن من مسلمان هستم یا نه، منو بردن سر بساط شراب. اگه من الان شراب خوردم، نمیفهمن من مسلمانم، کشته نمیشن. اما اگر شراب رو نخوردم، میفهمن من مسلمان نیستم، منو میکشن. فرمود چی؟ فرمود که تقیتاً حلال شراب رو بخوری. چرا؟ بله. ها، باید دلیل بیاریم. ما فعلا در این روایات این حد رو رفتیم جلو که اگر حکمی در تزاحم با جان شما قرار گرفت، اون حکمه میشه مرجوع. آفرین. حالا دلیلمون چیه؟ دلیلمون همون روایته. ما به همین نکته میخواستیم برسیم که چرا حفظ بیضت الاسلام ارجحه. چرا؟ دلیلمون چیه؟ ما روایتی داریم؟ گفتیم از ترکیب احکام این به دست میاد. ترکیب احکام کدومه؟ اینه که در روایات فرمود که هیچ حکمی نیست الا این که وقتی با حفظ جان مزاحمت پیدا کرد، حفظ جان اهمه. درست شد؟ حالا در این روایت اومد گفت اگر دیدی داره حمله میکنه، باید چیکار کنی؟ باید بجنگی. خب آقا اگر من بجنگم ممکنه کشته بشم، حفظ جان مگه واجب نیست؟ میفرماید حفظ بیضت الاسلام از حفظ جان اهم. از خود این روایت دال بر ارجحیت حفظ نظام بر جانه. خب پس وقتی همه احکام در تزاحم با حفظ جان قرار میگیره مرجوحه، همه احکام در تزاحم با حفظ جان که قرار میگیره مرجوحه، وقتی حفظ جان در تزاحم با حفظ نظام قرار میگیره مرجوحه، چی به دست میاد؟ کل حکم مزاحم بشه با حفظ نظام میشود مرجوح. بله؟ نماز یکی از احکام اسلام. خود تقیه. یکی از احکام. بله؟ نه دیگه، اگه برابری میکرد که خب نماز میشد اسلام، اسلام میشد نماز. نه، یک جایی اگر من نماز بخوانم کشته میشم، نماز نباید بخونم. امام حسین علیه السلام اصلا اونجا در موضع تقیه نبود، در موضع تبیین بود. نه، اون روز امام حسین رو به خاطر نمازش نمی‌کشتن که. اون روز عرض می‌کنم اصلا به خاطر نماز امام حسین رو نمی‌کشتن. اون روز امام حسین علیه السلام رو به این دلیل می‌خواستن بکشن که چرا با یزید بیعت نکرد. آفرین. یعنی چی؟ یعنی اگر بیضت الاسلام در خطر افتاد، حتی جان امام حسین هم مرجوعه. عرض می‌کنم نماز در اونجا یه سوال میکنم، اگر در این معرکه امام حسین نماز نمیخونده، یزید از بین میرفت، اسلام هم میموند، امام حسین نماز میخونده؟ آفرین. ها، بعدن میگفتن حسین ابن علی نماز هم نمیخوند. اصلا تقیه این حقیه، یعنی اینکه شما در برابر دشمن سپر بگیری که دشمن نتونه شما را از بین ببره. آقا عبدالله حسین در روز عاشورا یکی از اموری که متهمش کرده بودن این بود که اینها دیگه از دین جدشون رویگردان شده، اینا دیگه نماز هم نمیخونن، خودشونو بالاتر از نماز میذونن. آقا عبدالله در او روز عاشورا در ظهر وقتی نماز خوند، خیلی ها گفتن آقا این که داره نماز میخونه که، چرا ما دروغ گفتی؟ او اصلا شکستن حیله دشمنه. نماز ارجحیت داره یا نه، اینو باید در مثال جنگ صفین بگی. امیرالمومنین علیه السلام نبرد ما معاویه رو ادامه داد، تعطیل نکرد جنگ. نزدیکای غروب آفتاب شد، گفتن علی نماز نخوندی، فرمود فعلا نماز اینه. داشت کار به جایی میرسید که اینها چون درک درستی نداشتن که بابا الان حفظ اسلام در تعارض قرار گرفته با نماز خوندن، نباید نماز بخونی، گرچه که الان نماز یه تکبیره، الله اکبر بگو برو جلو، نماز رو اسب بخون، نه همه هستش. اونقدر گفتن حضرت هم خیلی نداره، طوری نیست، خورشید کشید وسط آسمون، گفت وایسی نماز بخون. یعنی چی؟ حضرت با رفتار اولیه‌شون این رو القا کردن، فرمودن که اگر یک جایی حفظ نظام اسلامی متوقف است، برای اینکه فعلا نماز نخونی، نماز نخون برو جلو. واسه کجا؟ واسه جنگ. اما در همین جا که نماز تعطیل میشه، همینجا جان تو باید بدی، چون حفظ نظام اهم از حفظ جانه. بنابراین این که حفظ نظام ارجح است بر هر واجب و حرامی لا ریب فیه. تفاوتی نداره، وظیفه است. منتها شما در هر زمانی براتون جعل حجت شده، باید تقیه کردنتون بر اساس اون حجت باشه. به همین جهت اگر آمد در یک موردی حجت فرمود، در اینجا تقیه معنا نداره. شما اگر در اینجا تقیه کردید میشه حرام. در یه اصولی اصل تقیه برای اینست که حفظ جانه، حق داری، اما در یه جایی فرمود تقیه نکن، اون میشه حجت، ولی اصل بر تقیه است. جانتون در خطر بیفته دیگه، جان انسان، هر انسانی میفهمه جونش داره در خطر میفته دیگه، تشخیص داد جانش داره در خطر میفته، باید تقیه بکنه. یه نکته ای رو اینجا که حالا باز هم این در اصل بحثمون دخالتی نداره، اما چون ورود در این کردیم، خود بحث سه تا ما عنوان داریم، یکی کتمان و سر، یکی مدارات و ناس، یکی تقیه. ما در این سباب خیلی روایت داریم که نتیجه هر سه تا یکی میشه. مدارات و ناس یعنی چی؟ در روایاتش وقتی مدارات و ناس میان، فرمود به مردم اون چیزی که دقیقاً از ما شنیدید همه رو نرید بگید. لا یحتمله الناس، کشش ندارن، ینکرون علینا، اصلا میگه که اینا ادعای پیغمبری دارن. شما میری به یک بنده خدایی که تحت مکتب اونا روش کرده، میری میگی امام صادق علم غیب داره، این نمی کشه، میگه که از کجا آورده علم غیبشو؟ اگه یکی باید بگیره دیگه، از جبرئیل. میگه پس اینم ادعا داره پیغمبره؟ پیغمبری جدید برای امام صادق، پیامبر خاتم الانبیا بوده، پس این مدعیه، متنبیه، پس باید باهاش جنگی. فرمود مدارا کنید با مردم همه یعو. یکی کتمان و سر، فرمود که من ازا از سرنا فقط شارک فیدم انا، اگر کسی رفت اسرار ما رو فاش کرد، این در ریختن خون ما. خب ازا از سرنا چیه؟ س سر ما؟ یک این که من ارتباط با وحی دارم، من عالم بالغیبم، اوهی به اذن الله، امیدو به اذن الله. بر این سره، بر اینو بگی. شارک فی دمنا، خب میان میگن آقا باید کشته بشه. سه تقیه، پس این سه عنوان داریم. میخوام عرض بکنم خود این سه تا که واجب شده، یکی از آثاری که داره اگه اینا خوب رعایت بشه نظام اسلامی حفظ میشه، بیزت الاسلام حفظ میشه. شما در روایت دارید، اینو از امام صادق علیه السلام هست که روایت موثق است، چون مسعد ابن صدقه توشه، اونم عامی بود ولی آدم درستی. انا ابی عبدالله قال ذکرت التقیه یوما عند علی ابن الحسین. یه روز پیش امام سجاد نشسته بودیم، صحبت از تقیه شد. فقال، حالا ببینید حضرت دامنه یه تقیه رو تا کجا داره میبره، ارتباطش با حفظ نظام چیه. فقال والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگه ابو ذر افکار سلمان رو میفهمید لقتله. لقتله در اینجا اگر فاعل رو ابو ذر بگیریم، یعنی ابو ذر میزن سلمان رو میکش. اما اگر فاعل رو اون ما بگیریم، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، ها، اون ما فی قلب سلمان لقتله، یعنی میمرد، کشش نداشت میمرد. ولقد حالا حضرت میفرماید که اینطوری بود، در حالی که ولقد آخا رسول الله بینهما، پیغمبر بین دو تا داشت برادری ایجاد کرده بود. فما ظنکم بسائر الخلق، آیا اینجوریه؟ چه انتظاری از سایر مردم داری؟ میخوای هر چی میدونی برای اونا بگی و دعوا نشه؟ پیغمبر اینقدر این دوتا رو همرده دیده که آمده بین این دوتا برادری ایجاد کرده. اما در عین حال سلمان نسبت به ابو ذر تقیه میکرد، مطالبش به این نمیگو. چرا؟ میدید این کشش نداره، اگر بکه یا میشه قاتل یا میشه مقتول. فما ظنکم بسائر، ان علم العلماء صعب مستصعب. علم علماء، علماء در اینجا اهل بیت، یا نه اصلا عام بگیری، دانش دانشمندان الهی صعب و سخته، مستصعب و پذیرشش سخته. لا یحتمله، نمیتونه اینو بکشه، الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. یه خود بیارمش به زمین نزدیک کنم، بعد از فتنه 88 همون نزدیکا بود، آقا در نماز جمعه بود، ظاهرا فهمودن که اینقدر نگید این و این، همه مثل شما فکر نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی اینجا جاهایی است که ما باید تقیه رو رعایت کنیم. خیلی از امور رو من اگر بخوام اجرا بکنم چی میشه؟ لقتله میشه. یعنی نه، دشمن همین مؤمنینی که در اطراف ما دارن میچرخن. یا حالا بگو ابوذر و سلمان دیگه، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. همه مثل هم فکر نمی کنن. حضرت فهمود که اونی که در درون ما هست لا یحتمل، و انما صار سلمان من العلماء لانه امرا منا اهل البيت فلذلک نسبته الى العلماء. من گفتم هم عالمه. ببینید چی میخوام از این روایت استفاده کنم؟ این روایت استفاده بکنم که اصلا خود تقیه خودش این یکی از ابزارهای حفظ نظام اسلامیه. یعنی یه مدبیه شما واجبه بگی، از معارف دیگه، گفتن معارف واجبه، اما این رو اگر بگی باعث میشه ابوذر از گردونه نظام اسلامی خط بخوره. او دگو. این یه نکته در روابط تقیه. نکته دوم که حالا چون وارد این بحث شدیم عرض بکنم، بعضی ها امروز نسبت به، بخوام عرض کنم امروز تقیه یکی از ابزارهای حفظ نظامه، بعضی ها مثلا امروز میگن آقا شما چرا اجازه نمیدید ما مثلا آزادانه سبی لعنی جا مثلا در منطقه فلان جا میگیم آقا شما اذان خودتونه بگی، چرا؟ ما در زمانی که قله نظاممون علوی بود اجازه نمیدادیم چنین اذان بگم، تو کوچه بس کوچه‌مون آزاد هر نوع سب و لعنی می‌خواستیم انجام میدادیم. حالا شدیم نظام جمهوری اسلامی قدرتمند، حالا میگی نه، حالا میگی برو اذان تو اونجوری بگو، اینکه اوضاع خراب شد که اومدی اوضاع رو درست کنی خرابش کردی که. این توهم چون تردن للباب و از باب این توهم، توهم مردودیه. این اینم موثق است. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر، عبدالله ابن بکر اینا فتحی مسلک بودن، عن محمد ابن مسلم این عن ابی عبدالله قال، امام صادق فرمود کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هرچی به ظهور آقا نزدیکتر بشید، به اون وعده الهی نزدیکتر بشید، تقیه شدیدتر میشه. یعنی یکی از خود علائم ظهور اینه که چی؟ که شما مجبور باشی بیش از پیش تقیه رو رعایت کنی. بله. حفظ نظام. حفظ نظام. بله حفظ نظام. خب وقتی که حفظ جان. ببینید ما اینا اومدیم یه معادله، یه خط معادله کشیدیم دیگه. گفتیم آقا رعایت احکام الهی واجبه. بله. اما اگر خواستی این احکام الهی رو رعایت بکنی جانت در خطر میفتی. چی؟ تقیه کن. ها. حالا اگر یه جایی خاصی یه حکم الهی رو اجرا کنی نظام اسلامی میخوره زمین، اونجا باید چیکار کنی؟ اونجا حتما باید تقیه رو رعایت کنی. چون ما به این نتیجه رسیدیم که حفظ نظام اهم از حفظ جانه. اینم اون روایت استفاده کردیم، گفت آقا من دارم مرابطه میکنم در حکومت جور، دارم نگهبانی میدم، یهو دشمن آمد چیکار کنم؟ فرمود بجنگ. خب اگه بجنگم ممکنه کشته بشم، فرمود اب نداره. چرا؟ به دلیل اینکه تو داری از اصل نظام حفظ حمایت میکنی، نه از سلطان جارون باشه. پس حفظ نظام، حفظ بیزت الاسلام از حفظ جان شد اهم، شد اهم. ولی خب وقتی تقیه برای این هست که من جانم حفظ بشه، یعنی میاد رعایت احکام رو مرجوح میسازه، در یه جایی اگر شما یه حکمی رو اجرا کنی اصل نظام از بین میره، به طریق اولاد اولویت داره. ببینید حالا ما همونطوری که فرمودید داریم احکامه، بله ما در احکام رو میگیم دیگه. حالا ما کبریات کلیه رو در اینجا وقتی تبیین کردیم، اون وقت سؤاله که چرا اجرا نمی کنن؟ خب خیلی امور هست. اولا ما فقهش رو نداریم، بعضن که وقتی برای بعضی از خبرگزاری ها میگیم شمه ای از فقه خبر رو میگیم، میگه پس ما تعطیل میکنیم. اینجوری که تو میگی ما اصلا خبرگزاری باید جمع بکنیم، در حالی که اینطور نیست. حالا باز مثال عرض بکنم، ما الان این سودی که در بانک ها میدن حلال یا حرام، او دستورالعمل ها، اون قواعدی که داده شده، اینا اگر رعایت بشه حلال حلال. اون قواعد و دستورالعمل هایی که برای بانک ها نوشته شده که وام هایی که میدن، وام هایی که میگیرن، اینا همه بر اساس عقود اسلامی، این کبرای کلیه. اما آیا بانک رعایت میکنه یا نمیکنه، او دیگه ایرادی در حکم نمیاره، اون مجری باید یقش رو بگیری. چرا؟ بعضا میریم میبینیم اصلا این قاعده رو اصلا نخونده. دو، مثلا اعتقاد به این نداره. سه، اعتقاد داره فاسقه، میگه پول در نمیاد اینجوری، گاهی بلد نیستن، گاهی اصلا اعتقاد ندارن، گاهی فاسقه، اعتقاد داره ولی عمل نمیکن. حالا اون چیزی که در مسائل روزمره میچرخه، اینا هم همین سه دسته. بعضی احکام رو واقعا نمیدونن، بعضی اعتقاد به این حرف رو ندارن، میگه برو آقا حکومت اینجوری نمیشه چرخون. بعضی اعتقاد هم دارن، منتها منافعشون در این نیست که یه جور دیگه عمل کنن. او دیگه در فقه خبر جا نمیشه. اون سیستم که حالا شما هم همه اینا رو هم میبینی، بخوای برخورد کنی باز میری در نقطه‌ای که میری، اگه بخوای برخورد بکنی همه چی به هم میریزه، خودمون میشه تقیه در رفتار، میگه آقا فلان ولش کن دیگه. اینقدر میتونیم در مقدمه بحث عرض کردم که ما نسبت به جامعه عدالت مدار، ما بیزت الاسلامی. تعبیر از بیزه برای چی کردن؟ برای اینکه این فعلا یه تخمی گذاشته شده تا روش کنه، سر از پوسته در بیاره. او سر از پوسته در آوردن این زمانیست که آقا بقیت الله العظم میاد. این باید تکوین بشه در زمان. او تقیه رو برای همین گذاشتن، این پوستهه که زود هنگام سر از این پوسته در بیاری از این رفتی، به اون جامعه عدالت مدار نمیرسی، آرام آرام زمان میخواد. خب حالا ما بیایم در رابطه با خبر. خبر سه دسته است، ما سه مدل خبر داریم. یه خبری که پخشش واجبه به عنوان اولی، یه خبری که پخشش حرامه به عنوان اولی، یه خبری که مباح بالمنع العام، یعنی یا مباح بالمنع الاخص یا مکروه یا مستحب. اینو میگیم مباح بالمنع العام، یعنی وجوب حرمت درش نیست. اگر یه جایی خبر مباح بالمنع العام بود، این در تزاحم با حفظ نظام قرار گرفت. خب در اینجا بحثی نیست، تردیدی نیست که پخش اون خبر میشه حرام. اصل خبر چجوری میتونه پی حد ذات این مباح باشه؟ مثل یه خبر اقتصادی، خبر اقتصادی که آقا الان سکه قیمتش اینقده، این اولا و به ذات مباحه دیگه. اما الان ما رسیدیم به جایی که دشمن داره بحران سکه ایجاد میکنه، ارتفاع قیمت. شما اگر اومدی طی 10 روز 20 روز علت دفام قیمت سکه رو گفتی، اون روند رشد گفته میشه، یهو مردم میافتن چی داره اتفاق میفته، بدو برو سکه ها رو بخر. در این زمینه یه آسیبی به اقتصاد ما، به نظام ما وارد بشه. خب اولا و به ذات پخش این خبر حلال بوده، اما الان در راستای ضرر به نظام قرار میگیره، بیشه حرام. خب در اینجا تزاحمی نیست، چون اون مباح این حرامه، بین اباحه و حرمت تزاحم نیست، معلومه که حرام مقدم. پس اونجا بحثی نداری. اما یه جایی هست خبر فی حد ذاتهی انتشارش واجبه، اما اگر انتشار بدید برای نظام ضرر داره. هم چیزی تصور داره؟ بله. شما اگر الان بیای در یه جا زلزله آمده، بیایی نارسایی های اونجا رو اطلاع رسانی بکنی، یه عده مردم میرن این نارسایی ها رو برطرف میکنن، امداد واجبه دیگه، اما اگر الان شما بیای این خبر رو پخش بکنی، دشمن متوجه یک سلسله نارسایی ها اونجا میشه، میاد اینو تابلو قرار میده در رسانه ها، آبروی نظام ما رو میریزه، این ناتوانی نظام ما رو، و این برای نظام ما میشه ضرر، میشه تضعیف نظام. اصل خبر وجوب داره انتشارش، اما مزاحم است با چی؟ با بحث حفظ نظام. خب طبق ما هست که گفتیم حفظ نظام اوجبه، این خبر انتشارش میشه حرام، از وجوب میفته. حالا بلعکس یه جایی هست انتشار یه خبر فی حد ذاتهی حرامه، اما برای حفظ نظام واجبه. آیا همچین موردی تصور داره که یه خبری فی حد ذاتهی انتشارش حرام باشه اما برای حفظ نظام واجب؟ این کجا تصور میشه؟ البته این نره مبنای عمل قرار بگیره، من فقط میخوام مثال بزنم. غیبت حرامه؟ بله. آقای اومده کاندیدای رئیس جمهوری شده، این یه ارتباطی داره؟ این ارتباط هم هیچکی نمیدونه. ارتباط شخصی فرد، فهمید که اخلاقیه. این آقا اگر رئیس جمهور بشه، ما قطع و یقین داریم برای نظام جمهوری اسلامی آسیبیست بالا، یک ضرری به نظام میزنه. چجور؟ اگه این خبر اخلاقی همین یه دفعه پخش بشه، این آقا دیگه رأی نمیاره. مثلا پخش این اول خبر اولا و به ذات حرامه، اما حفظ نظام نیاز به انتشار این داره. پس میشه تزاحم حرمت انتشار با وجوب حفظ نظام. بله. هر جهتش خراب میکنه نظام رو، ضربه میزنه دیگه. ببینید رئیس جمهور شدن این برای نظام ضربه است. خب باریکالله، الان جلوگیری از رئیس جمهور شدنش متوقفه بر چیه؟ نه نه، اصلا اونا رو هر هزار تو هم بگیش که نمیفهمه، میرم بهش رأی میدم چون قبول نمی کنن، میگن آقا اینایی که میگینی. اما به محض اینکه شما بیای اون خبر اخلاقی اینو بگی، همه اون حرفا جا میفته. اه؟ یعنی ببینید یه نفری هست خیلی وجیه، بله، شما هر چی میگی آقا این اگر رئیس جمهور بشه نمیدونم میره با دشمن ارتباط داره، اینو میگه نه بابا، حالا یهو یه جا یه مورد اخلاقی از این پیدا میکنی، اگه اینو اومدی گفتی همه میگن اه آره یه همچی آدمی همچی کارهایی میکنه. یعنی این اون نیست که اصلا ما هم فکر میکردیم نمیشه رئیس جمهور. اینا البته همه در فرض با ما اصلا ببینید، ما اول قضیه ما الان نمیخوام برای خودمون رفتار تعیین کنیم، ما فقط بخوایم فقه الخبر بیاریم که آیا اسلام اینو اجازه میده یا نمیده. او احرازش یه داستانیه، مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که قاضی طبق روانی که شرع معین کرده فردی را محدور الدم تشخیص داد. یعنی چی؟ یعنی یه نفر آمد گفت این قاتل پدر منه. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، رفت دو بینه هم اوورد، این دو بینه آمدن گفتن این آقا قاتله، دو بینه هم اون شرایطی که اسلام گفته بود داشتن ظاهرا، قاضی هم بر اساس بینه اومد حکم کرد به قصاص، این آقا هم قصاص شد. بعدن قاضی متوجه شد همه اینا تبانی بوده. حکم قاضی چیه؟ بچی معجور اجرشو برد. خیلی خوب، خب عرض میکنم فقه همینه میگه، عرض میکنم اگر شما اومدی گفتی که خبر در تزاحم با حفظ نظام اگر حرام بود ارجح حفظ نظامه اجازه دادی. اونجا دیگه میری تو مستاق میگه خیلی خوب، حفظ نظام یعنی چی؟ آیا واقعا این آقای رئیس جمهور بشه نظام اسلامی در خطر میفته؟ اونجا مستاق رو شما باید بری روش کار کنی. اونجا دیگه ملاک تعیین او ولی فقیهه نه من. او دیگه برید جلوش نکنید این کار. ما هم احکام رسانه رو برای همین داریم میگیم. الان خیلی اصلا این کارا رو میکنن حکمشو نمیدونه که آقا تو این کاری که داری میکنی شرعن اجازه نداری. ما الان داریم میگیم که اگر احراز شد که خبری فی حد ذاته حرامه، اما اگر این خبر ذاتی پخش نشه به نظام اسلامی ضربه میخوره، حفظ نظام در تزاحم قرار گرفت با این حرام، آیا این حرام حرمتش برداشته میشه یا نه؟ قاعده اولیه میگه حرمت برداشته میشه. لکن مهم در تشخیص مستاق اونی که خیلی سخته در مستاقه، اون به این سهولت نمیتونه بیاد بگه که آقا این در باید همراه با حجت باشه. در این جور امور اونی که در قله حاکمیته اون تعیین کننده. اینجا معیار شخصی من نیست که من بگم چرا چون شما بدون حجت گفتی این برای نظام ضرر داره. حجت شما چی بود؟ آقا باید باشه دیگه. ببینیم آقا اون یعنی حالا باز بیایم مثال بزنیم. ما حتی اخبار داری ولی ایشون اومد فرمود اون کسی که شورای نگهبان تاییدش کرد دیگه تمام، اینجا حق نداری یک افشاگری علیه او بکن. چون نظام به شما چی داد؟ نظام به شما حجت داد. یعنی این من آقا شما فکر میکنی این اگر رئیس جمهور بشه به نظام لطمه میزنه؟ خب این تشخیص شماست. ولی من شورای نگهبان اومدم گفتم و این حجت بر من تمامه. ببینید ما اگر احیانا اقدام بکنیم و غلط در بیاد حجت نداریم. پس تا به حال این نتیجه رو گرفتیم که اگر ارجحیت نظام خبر رو محدود میکنه و خبر رو توسعه میده، یعنی ممکنه یه خبری پخشش واجب باشه ولی چون مضر به نظامه ممنوعه، یه خبری ممکنه فی حد ذاته حرمت داشته باشه ولی چون در تعارض با نظامه این بشه حرام. عرض کنم خدمت شما که فرق نمی کنه. اگر در تعارض با حفظ نظام قرار گرفت و احراز شد، حتی آبرو رو هم عرض کردیم دیگه، یعنی در حقیقت همه چی در تزاحم با حفظ نظام رنگ می بازه. حالا شما حتی آبایی مؤمن بدعتگذار رها، اصلا اون از دایره ایمان میره بیرون. اون اصلا بحثی دیگه. ما الان داریم میگیم خبر انتشارش حرامه، بدعتگذار اصلا فی حد ذاتی خبر انتشارش حرام نیست. اگر کسی اگر کسی آمد احراز نکرد و اینها رو گفت، اونم پنهان بود میشه حرام. نه 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 با نظامه. یه موقع ازش که نه ظاهره اصلا این آقا ارتباط با فلان جنگیر داره، همه هم میدونن، اینو میری رسانه میگی دیگه. اون پنهان باید باشه و شما بیای بگی. نه این که شما پس پنابان این خبر فی حد ذاته حرام نیست، فی حد ذاته حلاله، اما این ضربه به نظام میشه حرام. اگر حرامه او حتما اون رسانه باید احراز بکنه که این عرض کردم او حکومت باید بره تکلیف خودش عمل بکنه، باید بره تکلیف عمل کنه. این آقایی که اومده خبر حرام رو پخش کرده بگیرش، سایتش رو ببنده، او دیگه میره در اجرایات. اون به ما او به حکم ربطی نداره. حکمی که الان ما به نتیجه رسیدیم اینه که اگر خبری فی حد ذات حرامه اما حفظ نظام نیاز به انتشار این داره، باید انتشار پیدا کنه، حرمت مرتفع میشه. اگر یه خبری فی حد ذات وجوب انتشار داره ولی اگر انتشار بدی به نظام لطفه میزنه، این حرمت انتشار پیدا میکنه. این اصل حکم کبرای کلیه. اما حالا مصادیق انشالله جلسه بعد.